أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در اروه در ذیل کلام نجاست چلب و خنزیر می فرماید و لو اجتمع احدهما مع الآخر او مع آخرین اگر کلب و خنزیر با هم دیگر بل اجتماع کنند یا با اون حیوان دیگری که حیوان غیر کلب و خنزیر است احد اینها با حیوان دیگری جمع بشود و از این ولد جمع ولدی متولد بشود ایشان این زور می فرماید فَإِنْ صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ أَحَدِهِمَا تَبِعَهُ اگر بر اون ولد عنوان کلب یا عنوان خنزیر صدق کرد اون تابع احدهما می شود که صدق کرده است حکم کلب یا حکم خنزیر که غسل الاناث سبع مرات است در کلب تعفیره اولا ثم غسله بالماء اون حکم مترتب می شود و اما اگر عنوان کلب یا عنوان خنزیر صدق نکرد بلکه عنوان یکی از حیوانات دیگر چون حیوانات گهرم محکوم به طهارت هستند چون که کلب و خنزیر فقط نجس است عنوان حیوان دیگری بود صدق کرد یا این که نه عنوان کلب و خنزیر صدق نمی کند عنوان حیوان آخر هم صدق نمی کند لیس له مماثل فی الخارج حیوانی به این اسم نیست که در آمده است از اینها در این صورت می فرماید حکم به طهارت می شود حکم می شود بر اینکه این حیوان طاهر است این تا اینجا حساب کنیم مسئله را خب معلوم است که اگر کلب و خنزیر با هم دیگر جمع شدند و ولدی از اینها به دنیا آمد و اون ولد به او عنوان کلب صدق کرد یا عنوان خنزیر صدق کرد اگر عنوان کلب صدق کرد احکام کلب مترتب می شود چرا تمسکم و اخزم به بعض الاطلاق در بعض روایات نجاست الکلب که در اون روایت که فرمود کلب ریدس نیتس توجه کردید لا یتوزع به فضله اون میگیرد کلب را هم بلی اطلاقش این را هم میگیرد این هم کلب است و ها کذا اطلاق در بعض روایات نجاست الخنزیر اگر عنوان احدهما صدق کرد که این کلب است حقیقتاً خنزیر است احکام کلب و خنزیر مترتب می شود اخزن بالاطلاق و اما اگر عنوان بله فرض بفرمایید کلب و خنزیر صدق نکرد بلکه عنوان طاهی از حیوانات صدق کرد اون عنوان طاهر اگر دلیل طهارتش اطلاق داشته باشد مثل بعض حیوانات طاهره دلیلشون اطلاق دارد در اون صحیح ابی بکباق اینجور بود که بر سؤال کردم امام علیه السلام را از سر الحمار و الفرس و و و و و و کل حیوانی الا ترک نکردم الا اینکه از سه روز سوال کردم گهرن این حیوانات متعارف این در ناس می شود که مبتلا به اونها هستند که امام علیه السلام در همه نفی بعث بله نفی بعث بله ذکر فرمود تا اینکه حتی انتهی تویل الکلب اون صحیحه دلیل بر این است که این حیوانات دلیل اجتهادی است که پاک است و اطلاق هم دارند اگر بر ام متولد عنوان حیوان طاهری صدق کرد وان مثلا فرستید که کرد تمسک به اون اطلاق می شود تا که بتارت می شود. و اما اگر اون دلیل حیوان، دلیل طهارت حیوان اطلاقی نداشته باشد، یا اصلا اون حیوان دلیل طهارت ندارد، خب حکم می شود به طهارتش باز اخصم به اصالت طهاره، که استصحاب می کنیم عدم جعل نجاست را بر این متولد. اگر در این استصحاب هم کسی بله حرف زد گفت خیلی من باور ندارم این استصحاب عدم جعل را، خب قاعده طهارت که جایی نرفته است، کل شیء طاهر تا تعلم انه قذر، حکم می شود که این متولد پاک است. این من حیث صورت مسئله. ولیکن باید به این کلام صاحب الروایه قیدی زد که اینجا که فرمود فإن صدق علیه اسم احدهما، باید اضافه کرد که فإن صدق علیه اسم احدهما و کلاهما، که اسم هر دوتا صادق است. ربما ولدی که از کلب و خنزیر در میاد، این حیوان من حیث الجسد مرکب می شود از کلب و خنزیر، که می گویند سرش کلب است، بدنش بدن خنزیر است، او بلکس. اگر اینجور حیوان شد که می گویند این حیوانی است هم سگ است هم خنزیر، یعنی رأسش سگ است سایر جسدش خنزیر، او بلکس، در این صورت حکم به نجاست می شود. چرا؟ لازم نیست احدهما صدق کند، اگر کلاهما من حیث المجموع صدق بکند باز هم حکم به نجاست می شود. چرا؟ یک مطلبی را عرض می کنیم که دیگران هم فرمودند، متفاهم عرفی از ادله محرمات، وقتی که شارع هر کدام از دو شیء را حرام کرد یا هر کدام از اشیا را حرام کرد یا هر کدام از شیئین را نجس فرمود حکم نجاست فرمود، یا هر کدام از اشیا را حکم نجاست فرمود، متفاهم عرفی این است که مرکب از این شیء و این اشیا همون حکم را دارد. اگر هر کدام از شیئین را اول اشیا را حرام فرمود، هر کدام حرمت مستقل دارد، متفاهم عرفی این است که مجموع مرکب هم حرام است. شارع مقدس استعمال آنی ذهب را تحریم فرموده است، که در آنی ذهب نمی شود استعمال در اکل و شرب کرد، نمی شود آنها را استعمال در وضو و غسل کرد و امثال ذالک. اوانی الفضه را هم حرام فرموده است، آنیه فضه هم مثل آنیه ذهب است در تحریم، نمی شود او را استعمال کرد. و اگر یه اینایی درست کردیم که مرکب از ذهب و فضه است، قاطی است، نصفش به حسب سیاقت ذهب است، ممتاز هم نیستن ها، توجه کردید، فرض بفرمایید ذهب و فضه را قاطی کردن یک کاسه ای درست کردن، متفاهم عرفی این است که نمیشه این را استعمال کرد، این متفاهم عرفی است. اگر دو شیء را نجس فرمود، اون دو شیء را انسان قاطی کرد و یه شیء ثالثی درست کرد، چه عنوان توجه کردید چون مجموع شیء این است، لا کل واحدین، باز نجاست دارد، متفاهم عرفی اینه. بدون زد اگر حیوانی متولد شد که هم او کلب است هم خنزیر، مرکب است، بعض اجزایش کلب است، اجزای کلبی است، بعض اجزایش اجزای خنزیری، این هم محکوم به نجاست می شود رو این قاعده کلیه که عرض کردم بلا شبهه. بدون جهت در ما نحنفی اینجا یک قیدی باید بروزد، به که اون متنش که این صدقه احد علیه احد ما او کلاه ما ولو به نحو ترکیب این زور بوده باشد حکم به نجاست می شود و اما در این غیر صورت حکم به طهارت می شود چون که عنوان حیوان طاهر صدق کرد دلیلش اطلاق داشت تمسک به اون دلیل نشد از حالت طهاره و قاعده طهارت یعنی استصحاب دم زعل نجاست اونم نشد قاعده طهارت اون واقعه را می رسیم صبر کنی عیبی ندارد وجود وجود واحدی است ولیکن حیوانی است که به حسب الجسد مرکب است از اجزای دو تا حیوان به حسب خلقتش اون هم همین زور است مثل اون کاسه مسوق می شود که از ذهب و فضه مثل او می شود بینه این تا اون را بشر درست کرده است این مخلوق مخلوقی است که خداوند متعال خلق فرموده است این هم در حکمت خلیتی ندارد عرض می کنم بعد از این که اینها ایشان یعنی صاحب الروا این فرمایش را درست توجه کنید بحث مفیدی است بعد از این که سید قدس الله نفسه شریف این فتوا را فرمود و تمام کرد می فرماید ولکن الاحتیاط در جایی که کلب با خنزیر احد ما با دیگری خارج شد و از آنها حیوانی متولد شد که به قول ایشان کلب یا خنزیر صدق نمی کند و به عرض ما مجموع کلب و خنزیر هم صدق نمی کند و حیوان طاهری همچون حیواناتی که طاهر هستند عنوان آنها هم صدق نمی کند عنوان حیوانی که طاهر است صدق نمی کند به این یه چیزی تازه در آمده از آثار آخر زمان است یه همین زود چیزی در آمده است که مماثل ندارد در این صورت می فرماید الاحوت و الاستناب اونجایی که متولد از کلب و خنزیر بشود و عنوان طاهر به او منطبق نشود که فرض زمین است که عنوان کلب و خنزیر منطبق نیست یا به قول ما عنوان مسموع هم منطبق نیست در این صورت احوت اجتناب است پشت سر این کلام می فرماید و کذا بلکه احوت این است اگر احد ما با حیوان طاهری جمع شد کلب با حیوان طاهری دیگر جمع کرد یا خنزیر با حیوان طاهری به ذات دیگر زما کرد و از اینها ولدی متولد شد که بر اون ولد عنوان طاهر منطبق نشد مثلا اینجور می فرماید فرض کنید خنزیری با شاتی جمع شد و از اونها یه ولدی شد که عنوان خنزیر صدق نمی کند عنوان شات هم صدق نمی کند که ایوان طاهر است احوت این است از او هم اجتناب بشود یا فرض کنید گوسفندی به کلبه ای پرید و مادر کلبه است فرض کنید گوسفندی به کلبه ای پرید یه از اونها یه ولدی شد که به اون ولد کلب صدق نمی کند گوسفند هم صدق نمی کند احوت از او اجتناب است خب این را به این حسابی که عرض کردم میبینید این احتیاط استحبابی است در کلام ایشان چون که همین موردی که ایشان احتیاط فرموده است در سابق مورد فتوا به طهارت بوده در سابق اینجور فرمود که لویت تبع احد امام الاخر و عنوان کلب صدق نکرد عنوان حیوان آخرم صدق نکرد که لیس له مماثل شد گفت طاهر است فتوا به طهارت داد همین مورد احتیاط بدون جد و هاکز آن دومی هم همین زور است چون که این احتیاط مسبوق به فتواست درست توجه کنید که چه زور تقریب کردم چون که همین مورد احتیاط مسبوق به فتواست لا محاله این احتیاط استحبابی می شود ولیکن این زور نقل شده است بله نقل شده است واقعیت هم دارد، یک قسمتش را ما بر خودمون سابقا دیده ایم. نقل شده است از شهیدین، شهید اول و شهید ثانی، اینها بله معلوم است. و ها چزا حکایت شده است از محقق ثانی، چه او را ما حکایت میکنیم ندیده ایم خودمون. اینها اینزور فرمودند که اگر کلب و خنزیر با هم دیگر جمع بشوند و از آنها ولدی در خارج بیاد، اون ولد محکوم به نجاست است، حتی در صورتی که عنوان حیوان طاهر به اون ولد منطبق بشود. حتی این که اگر کلب و خنزیری که با هم جمع شدند به اون ولد عنوان شات منطبق شد، معذالک محکوم به نجاست است. چرا؟ فرموده است به فرمایش ایشان که این چیزی که از این ولد از حقیقت کلب و خنزیر خارج نیست، چون که کلب و خنزیر از اگر با هم دیگر جمع شوند ولو صورت دیگری باشد، ولیکن حقیقتا کلب است یا خنزیر است. این زوره، به صورت نگاه نمی شود، به حقیقت نگاه می شود، حقیقتن اینه. این یه دلیل. دلیل دیگری فرمودند، گفتند بر این که این ملاک نجاست در همین هست دیگر. ما خلق الله خلقن انجس من الکلب، این انجس من الکلب خوب اینجا هم هست دیگر، این مخلوق متولد از کلب و خنزیر است که هم مثل هم هستند، برادر و خواهر هستند. توجه کردید متولد از اونها هم مثل اونها می شود در ملاک. اینجور فرمودند. نقل می کنند که باز ما ندیدیم ولیکن شما ملاحظه بفرمایید، نقل می کنند مرحوم شیخ الانصاری میل کرده است به این فتوا، چونی که متولد از کلب و خنزیر است ولو عنوان حیوان طاهرم به او صدقه بکند او محکوم به نجاست است. خب شما می فرمایید که شیخ مایل باشد یا نباشد ما کاری نداریم، ولیکن این حرف درست نیست. چرا؟ برانج می دانید که وقتی که شارع حکم را رو عنوانی جعل کرد، عنوانی در خطاب عنوان تقییدی شد، موضوع حکم شد، ولی اون حکم مال وجود است، ولیکن مال وجودی است چون عنوان بر اون وجود منطبق بشود. اگر فرض بفرمایید نجاست را بر عنوان کلب جعل فرمود که همین زورم است، بر عنوان خنزیر اعتبار فرمود که همین زورم است، اون وقتی این موجود خارجی نجاست پیدا می کند که این عنوان تقییدی به او منطبق بشود. وقتی که منطبق نشد در حقیقتش از اون وجود است، از اون سینخ است، ولیکن عنوان صدق نمی کند، خب نجاست نمی آد. مثل چه می شود؟ مثل بخار بول می شود. خب می گویند، همه می گویند، شیخم می فرماید، شهیدم می فرماید، همه باید بفرمایند که بخار متساعد از بول پاک است. چرا؟ مثلش هم گذشت، بنانچه به بخار عنوان بول صدق نمی کند، ولو حقیقت این بخار با حقیقت بول یکیست، فتفاوتی ندارد. حتی عرفم می فهمد، توجه کردید؟ می گوید خیلی گرم است، یه خوردش داره بخار می شود. توجه کردید؟ این حقیقت یکیست، ولیکن عنوان بول صدق نمی کنه، بدون زد حکم نجاست هم سرایت نمی کنه. خب در بول و بخار چجور است؟ در کلب و این حیوان شاتی که به او صدق می کند، یا حیوان شاد صدق نکند، کلب و خنزیر صدق نمی کند، عنوان دیگر هم صدق نمی کند. خب وقتی که عنوان کلب و خنزیر یا مجموع کلب و خنزیر صدق نکرد، نجاست پیدا نمی کند. اما ملاک نجاست در این هم هست. خب ما چه راهی به ملاکات نداریم عزیزان، ما ملاکات را به واسطه انطباق عنوان می فهمیم در موضوعات، چه همون ملاک موضوع اینجا هم هست، چون عنوان موضوع منطبق می شود. وقتی که عنوان موضوع منطبق نشد، ما ملاک از کجا فهمیدیم که همون ملاک اینجا هست؟ نه شاید منظور شارع چه نزاست زعل فرموده در امید زودی است که معنون به عنوان کلب بشود. علا حاضل اساسی که هست، علا حاضل اساس این حرف درست نیست. اون عرض کردیم متفاهم عرفی است، عرف هم متفاهم میگه کلب است و خنزیر، کلب است و خنزیر، هر دوتا هست، سرش بدبختی کلب است، ترش خنزیر است. این زور میگوید، توجه کردید؟ پس علا حاضل اساس و اون عرض کردم این زای اون قاعده ای که عرض کردم زای شک و شبهه نیست، قاعده سیاله است که اگر کل من الشیئین و الاشیاء هر کدام متعلق و حرمت شد یا متعلق و نجاسه، آنی که متعلق و مجموع است و مرکب از این هاست اون همه متفاهم عرفی این است که همون حکم را دارد، اون دلالت لفظی است. عرض می کنم بر این که این گذشت، ولیکن این فتوای شهیدین را توجه کردید یه نحوی توضیح کردند، درست توجه بفرمایید. حیوان اون حیوانی که متولد می شود از کلب و خنزیر، یا حیوانی متولد می شود که اون حیوان امش کلب یا خنزیر است ولو پدرش گوسفند و گاو باشد، ملاک ام است. این ام اگر کلب و خنزیر شد، میگویند اون وقتی که اون بچه آمد بیرون، میدانی که بچه با رطوبت میاد بیرون، با رطوبت بدن مادر میاد بیرون دیگر، اون رطوباتی که درست توجه کنید چه جور تقریب میکنن، اون رطوباتی که هست، اون رطوبات مال رطوبت کلب یا خنزیر است. رطوبات ها چون که انزور است رطوبات مال کلب و خنزیر است، پس ما یقین داریم که سطح ظاهری این ولد، سطح ظاهری ولد یقینا نجس بود این که از ام به دنیا می آمد. خب اگر خودش فی علم الله و حکم الله مثل کلب و خنزیر است در حکم، خب سطح باطنش هم نجس بود، سطح ظاهرش هم نجس بود، با سطح ظاهر نجس بود. اگر تابه بل مثل کلب و خنزیر نبوده باشد در حکم، توجه کردید چاره بود اینجور نجاستی جل نفرموده باشد، خب سطح ظاهرش باز نجس است، چون که ملاقات کرده است با رطوبت ام، چون که ملاقات با رطوبت ام کرده است، پس سطح ظاهری این بدن این حیوان نجس است. بعد که یه خورده باد بهاری خورد خشک شد، اون رطوبت رفت از بدن حیوان، خب شک می کنیم که نجاست سطح ظاهری رفت یا نه. اگر نجاست عرضی بود در اون سطح ظاهر، ولی رفته است. اگر نجاست ذاتی هم بود، توجه کردید فی علم الله، اون نجاست باقی است، نجاست سطح ظاهر باقی است. استصحاب میکنیم بقای این نجاست را، میگوییم که این نجاست باقی است. مرحومای حکیم در مستمسک به این استصحاب این اشکال را فرموده است، درست توجه کنید. ایشان فرموده است این اولا مبتنی است که ما قائل بشویم، توجه کردید، قائل بشویم که شیئی که نجس است ذاتن او متنجس بالعرض هم می شود، چیزی که ذاتن نجس است متنجس بالعرض هم می شود. این یه مسئله است که انشاءالله در بحث تنجس اشیا خواهد آمد، که مثلا فرض بفرمایید شخصی دستش متنجس فرض بفرمایید به دم است، دم هم چسبیده ها، دم نجاست ذاتی دارد، روی اون دم توجه کردید یه قطره بولی افتاد که باد بهاری هم خورد خشک شد. این دستش فقط به خون نجس است، رو خون افتاده بول. توجه کردید این بولی که فرض بفرمایید نجس است ذاتن، این دمی که نجس است ذاتن، یه نجاست عرضی دیگر هم پیدا می کند که نجاست بولی است، یا این نجاست عرضی پیدا نمی کند. ایشان فرموده است اگر ملتزم بشویم که متنجس ذاتی، یه نجاست عرضی هم پیدا می کند. اگر ملتزم به این شدیم، این استصحاب نجاست سطح ظاهر استصحاب قسم ثالث از کلی می شود. استصحاب، درست توجه کنید عرض می کنم، استصحاب نجاست سطح ظاهر استصحاب قسم ثالث از کلی می شود. چرا؟ برای اینکه این بشره این ولد نجاست عرضیه دارد یقینه، چون که رتوبت ام با او هست، نجاست عرضیه دارد یقینه. وقتی که باد بهاری رتوبت را خشک کرد، به زوال عین النجس پاک می شود بدن حیوان، احتیاج به غسل ندارد. شک می کنیم که آیا یه فرد دیگر از نجاست که نجاست ذاتی است در این سطح ظاهر بود که طبیعی و نجاست باقی است به بقا اون فرد، یا اینکه نه با نجاست عرضیه دیگر از نجاست ذاتیه نبود. و استصحاب هم که در قسم ثالث ظاهری نیست، این استصحاب قسم ثالث از کلی است و استصحاب هم در قسم ثالث از کلی ظاهری نیست. بناهم بر این که نجاست ذاتیه تقبل نجاست العرضیه، بناهم بر این اون سطح بشره این حیوان یقینا نجس بود و نجاست عرضیه داشت. اون نجاست عرضیه بعد رفته به خشک شدن، احتمال میدم مقارن با حدوث اون نجاست عرضیه یه نجاست ذاتیه هم بود، مقارنم با حدوث او که بدون جهت نجاست باقی است. ایشان میفرمد این قسم ثالث از کلی میشود، استصحاب هم که در قسم ثالث از کلی جاری نیست. بله اگر کسی ملتزم شد که نجاست عرضیه با نجاست ذاتیه جمع نمی شود، بناهم بر او این استصحاب قسم ثانی از کلی است. اگر کسی گفت که نجاست ذاتیه با نجاست عرضیت جمع نمی شود، بناهم بر این قول این قسم ثانی از کلی است. برانچه اون وقتی که این ولد رتبن از بطن مادر زاییده شد، قطعا این بشره نجاست داشت، یا اگر کلب و خنزیر بوده باشد مثل اونها فی علم الله در حکم، نجاستش نجاست ذاتی است که یبقا فرد طویل است، حیوان هست و استحاله نشده است به ملح و غیر زالش، بعد از موت اون نجاست طویل است. و اما اگر نه، این در علم الله مثل کلب و خنزیر نباشد در حکم، فرد گسیر از نجاست موجود شده است که نجاست عرضیه است. و به ما اینکه استصحاب در قسم ثانی از کلی را جاری می دانن آخه حضرات، ایشان می فرماید این هم استصحاب فرد مردد می شود، همون اشکالی که در استصحاب قسم ثانی کلی کردن که این فرد مردد است استصحاب جاری نیست، همون اشکال را اینجا ذکر می فرماید. این کلام ایشان است. خیلی بعید است این کلمات از ایشان. چرا؟ چون که ایشان متبحر در اصول بود، کما آنکه متبحر در فقه بود ازوان الله علیه. در اصول این زور زد شده است که در جایی که اونی که حادث شده است از قبیل عرض بوده باشند از یه سیخ، اختلافشون به شدت و ضعف بوده باشد، چی مثل سواد شدید و سواد ضعیف. اونجا استصاب شخص است، چون که مرتبه شدید هم باشد بله همان وجود است، مرتبه ضعیف هم باشد همان وجود است، منتها فرقشون به شدت و ضعف است. شخص همون وجود استصاب می شود. بدون زیاد اگر جسم سابقاً سواد شدید داشت یقیناً، الان بله سواد داشت یقیناً، نمی دانم شدید بود یا شدید بود باقی است یا ضعیف بود که نه دو سال از آفتاب می خورد دیگر سفید شده است. استصاب همون شخص سواد را می کنی. این استصاب شخص است و این اشکالی ندارد. اینجا هم نجاست توجه کردید، ولو دو تا بله دو جعل است، ولیکن دو تا جعل، جعل یک حکم است و اون حکم هم شبیه عرض نیست، امر اعتباری است، ولیکن این نجاست متصف به شدت می شود در نجاست ذاتی مثل اون عرضی که به این شستنها پاک نمی شود. توجه کردید؟ و اما نجاست عرضی که ان نجاست خفیفه است که به یه آب و حوض افتاد پاک می شود یا باد خورد پاک می شود، بدون جد علاهازا استصحاب می شود اون وقتی که از مادر متولد شد این بشر یقینا نجس بود. احتمال می دم همون نجاست باقی مانده باشد، همون نجاست یعنی اعتبار شرعی که بود همون اعتبار شرعی باقی مانده باشد. این استصحاب استصحاب قسم ثالث نیست، استصحاب قسم ثانی هم نیست. این بله شما نباید این حرفها را بگید. شما مدتی اسم واسه ما میایید، گفتیم اعتباریات شدت و ضعف دارند. یا آقای از در وارد بشود همه پشت بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد خوش آمدی، این یه احترام است. یکی هم از در پاشد که از یه خورده تکان کردی یا الله، اینم یه احترام است. این احترام ها در مرتبه یکی هستن پیش شما یا پیش کس دیگر یا فرق دارد؟ اهانت ها، احترام ها، تعظیم ها امور اعتباری هستند، فرق دارند در شدت و ضعف. اینها را نفرمایید که صحیح نیست. انشاءالله بعد از این عرض کردیم بر اینجه بله علا حاضل اساس این نجاست همین زور است که به واسطه فرض بفرمایید شستن پاک می شود. نجاست خفیفه است یا باد بخورد از بین می آقا مهلت بدید. نجاست خفیفه است به واسطه باد خوردن از بین می رود. بله این خفیفه تعبیر می شود، استصحاب می کنیم بقای همون نجاست را. اشکال اینها نیست، اشکال در جای دیگر است. اگر پیدا کردید اون چیز، اشکال این است که اولا ما حالت سابقه نداریم. چرا؟ چون که ما سابقا گفتیم که ما دلیل نداریم که بدن حیوان نجس می شود و به زوال العین اون پاک می شود. گفتیم این را دلیل نداریم، مشکل اگر پیدا کردید به ما هم خبر بدید. اونی که فقط نجس است همون عین نجس است که در بدن حیوان است. علا حاضل اساس اونی که یقینا نجس بود اون رطوبت نجس بود، نه خود بشره، رطوبت نجس بود. اونی که یقینا نجس بود او رفته. خب من شک دارم بر این که اون بشره از اول نجس است یا نه، چجوری صاحب نجاست بشره را بکنه که ما بگوییم که بشره سابقا نجس بود الان هم نجس است؟ این استصحاب از این جهت جاری نیست. یه اشکال دیگر هم دارد و اون یه اشکال دیگر عبارت از این است که این استصحاب شبهه حکمی است، در شبهات حکمی یه ولو استصحاب شخص باشد. ما گفتیم استصحاب جاری نیست، ما شرعاً شک داریم، در خطاب شارع شک داریم که شارع با آن حیوانی که متولد از کلب و خنزیر است که به او عنوان کلب و خنزیر یا عنوان مرکب صدق نمی کند با آن حیوان سوک می جعل کرده است من حیث نجاست و طهاره و باید شبه شبه حکمی است دیگر استصحاب نجاست که در حال رطوبتی بود بنابراین که حالت سابقه هست بدن حیوان نجس می شود استصحاب بقا و نجاست معارض است با استصحاب عدم جعل نجاست به حال بعد از خشک شدن بعد از به حالی که بعد از خشک شدن رطوبت است جعل نجاست یه زمانی جعل نجاست نشده بود نه به اون حال حیوان نه به این حال حیوان بعد از خشک شدن یکی میدونم مبدل شده از عدم به وجود جعل شده اما نسبت به حالت دومی من یقین ندارم حکمم به قول ایشان امر اعتباری جعلی است سعوزیقش هم اگر وسیع باشد اون سعش هم باید جعل بشود وسیعا جعل بشود اصل دم الجعل است بدون زد نوبت میرسد به قاعده طارق خب هازا کله این استصحاب ها خود مرحوم حکیم هم در عبارتشون دارد این استصحاب ها در جایی بود که مادر کلب یا خنزیر بشود پدر کلب و خنزیر بشود یا حیوان طاهر باشد چون که رطوبت مادر باید نجس بشود و بشران نجس بکند تا استصحاب بکنی و اما آمدیم یا شهیدین مطلب عکس شد توجه کردید یا اونایی که تابع شهیدین هستند پدر فرض بفرمایید کلب است ولیکن ام گوسفند است اینجا دیگر این استصحاب مجرا ندارد وقتی که ولد از شات از بطن شات میاد بیرون اون دیگر نجس از بشر ما یقین نداری بدون زد اینجا بعضی های چیزی دیگری ادعا کردند گفتن نجاست علقه ای را استصحاب میکنی نجاست علقه ای را چون که این منی وقتی که رفت در رحم این مادر اون منی مبدل به دم شد دم هم مبدل به علقه شد اون منی مبدل به علقه شد اون علقه هم که دم بود مبدل به مزغه شد اون مزغه که یقینا نجس بود دیگر اون مزغه نجس بود چرا نجس بود اگر مادر فرض بفرمایید اگر مادر کلب و خنزیر است مزغه وقتی که زن این هم بود یقینا نجس بود قبل ولود روح چرا؟ چون که جزء بدن مادر است مادر کلب است یا خنزیر است خنزیر نجاست ذاتی دارد ظاهرش و باطنش از باطنش هم یکی این زنین است قبل ولود روح یقینا این زنین نجس بود توجه کردید چون که جزء بدن مادر بود اون وقتی که روح آمد حیوان دیگر شد دیگر مادر نمیگویند جزء حیوان مادر است وقتی که روح آمد حیوان دیگر شد نمیدونیم این روح که آمد نجاستش باقی است و نجاست جنینی یا نه استصحاب میکنیم او را و اگر مادر شات بوده باشد استصحاب نجاست اون علقه ای را میکنیم اون وقتی که منی مبدل به دم شد دم که نجس است اشکالی ندارد که کسی اشکال نگو می کند که دم نجس است بلکه اگر مزغه بود باز هم نجس بود چون که سابقا کندیم که اگر ولی جنینی از حیوان بیاد قبل از ولود روح اون جنین توجه کردید ولی عنوان میتسد که می کند گفتیم مزغه هم نجس است توجه کردید مزغتن هم سکت بکند نجس است اینجور گفتیم پس مادر اگر شاد هم بوده باشند در حال مزغهی نجس بود در حال مزغهی اگر شک کنید در حال دمی چی یقینا نجس بود دمی را که انسان نمیتونه شک بکند خب بعد از این که دم شد مزغه شد فرض بفرمایید زنین شد اون حیوان شک میکنیم که نجاست مرتفع شد یا نشد استصحاب و نجاست حال دمی را میکنیم به قول بعضی ها بازار رفته هنوز نرسیده عرض میکنم بر این که به قول بعضی ها که فرمودن اگر این حرف درست باشد استصحاب بقای نجاست دمی اصل فی کل حیوان نجاست میشود، چون که همون استصحاب بقای دمی را میکنیم، چون که هر حیوانی یه زمانی دم بود اصل در هر حیوانی نجس میشود تا دلیل اتحادی قائم بشود به طهارت او، اصل ها منقلب میشود در حیوان در نجاست و طهارت. این فرمایش از چند جهت درست نیست. یه جهتش تمام کردیم دیگر، یه جهتش اونیست که اون آقا فرمود استعاله شده است، استعاله تبدل موضوعست، دم نجس بود. یه چیزی دیگر بگویید که اون بهتر از همه است. کی گفت این دم نجس بود؟ دم تا مادامی که در باطن است کی گفت این نجس است؟ اون جنین که در هنوز در بطن امه است چی گفت نجس است؟ توجه کردی؟ چون که جنین جزء بدن ام حساب نمی شود، جنین مخلوق در بدن امه است. ام مگر فرض بفرمایید کلب و خنزیر است او نجس است، اما مخلوق در بطن او که جنین است و عنوان کلبی به اون صدق نمی کند، صورت کلب و خنزیری ندارد، چی گفت اون زنین نجس است؟ چی گفت اون دم نجس است؟ حالت سابقه ندارد تا این استصحاب بشود. و ثانیم بفرمایید شبه شبه حکمی است، در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی شود، ولذا این احتیاطی که ایشان فرموده است احتیاط استحبابی است، از اون احتیاط های استحبابی هم که خیلی هم اهمیت ندارد. والله سبحانه و العالم.